بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه آثار آقایی مدرس، رساله هم، صفحه 485، سطر ششم، تفضیح و تنقیح. قد اشتهر ان معنى الحمل هو ان المتغایرین مفهوما متحدان ذاتن و سید السند قدس سره قد ابطل ذلك و اثر فی ابطاله. تفضیح یعنی رسوا کردن، تنقیح هم یعنی پاک کردن. مطلبی رو که سید السند گفته باطل می کنیم، این میشه تفضیح، و مطلب حق رو با تبیینی که پاک از زواید است ذکر میکنیم، میشه تنقیح. ابتدا مرحوم آقلی معنای حمل رو ذکر میکنند، بعد میفرمایند که سید سند این معنا رو باطل دونسته و حرف سید سند رو میارند. بعد دو مرتبه به رد سید سند میپردازند. پس ابتدا حرف خود ایشونه، بعد حرف سید سند، دوباره باز حرف خود ایشون. حمل و مشهور اینطور معنا کردند که ما حکم میکنیم دو امری که متغایرند مفهومن، این دو امر متحدن ذاتن. یعنی در هر حملی حکم می شود به این که دو شیئی که تغایر مفهومی دارند اتحاد ذاتی دارند، یعنی به لحاظ مفهوم دوتان ولی به لحاظ ذات یکی هست. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، زید مفهومش اون شخص، قائم هم مفهومش واجد القیامه، این دوتا به هم فرق میکنه. اما به لحاظ ذات میبینید هر دو شیئی یکی هست. یعنی وقتی نگاه میکنیم زید همون قائمه، قائم همون زید، ذاتشون یکیست، مفهومشون دوتاست. در هر حملی این چنین است که دو مفهوم متغایر وقتی ذاتشون متحد باشد گفته میشود که یکی بر دیگری حمل شد یا قابلیت حمل دارد. این تعریف آیا تعریف حمل شایعه یا تعریف مطلق حمله؟ در حمل شایع شکی نیست که این تعریف هست، که در حمل شایع شما دو طرف حملتون رو ملاحظه میکنید، ببینید اختلاف در مفهوم دارند ولی ذاتشون یکیست. اما در حمل اولی باز ذات طرفین یکیست، اما آیا مفهوم ها متغایرند؟ میشه گفت بله، اونجا مفهوم ها متغایرند، منطقه به تغایر اعتباری. در حمل شایع تغایر دو مفهوم حقیقی است، در حمل اولی تغایر دو مفهوم اعتباری است، و در هر دو حکم می شود به اتحاد در ذات. یعنی اونجا که میگیم ال انسان حیوان و ناطق، مصداق‌ها یکی هست، مفهوم هم یکی هست، منطق به اعتبار متغایر. البته ما در حمله اولی نمیخوام بگیم مصداقا یکی هست، خواهم مفهوم ها رو یکی کنیم، ولی مصداقا یکی هستن، بچه ما بخوام که نخواهم. پس میشه گفت که این تعریف شامل حمله اولی هم هست، ولی اگه خوب دقت کنیم میبینیم که تعریف مفادش اینه که حکم میکنیم به اتحاد رضا. ما در حمله اولی حکم نمیکنیم به اتحاد رضا، اتحاد رضا رو داریم ولی حکم میکنیم به اتحاد در مفهوم. یعنی میگیم این دو مفهومی که متغایرن بالاعتبار در واقع یه مفهومه، حکم میکنیم به این که اتحاد مفهومی دارن، اتحاد در ذات رو لحاظ نمی کنیم توی حمله اولی. پس تعریف میشه برای حمله شایع. و اشکالی هم نداره که ما یه فرد شایعی رو تعریف کنیم، چون حمله اولی شایع نیست در بین حمله ها، تعریفمون رو طوری میاریم که اون فرد شایع یعنی حمله شایع سنایی اون تفسیر بشه. پس این تعریف ظاهرش اینه که تعریف حمله شایع. ذاتشون یکیه دیگه.
ماهیت قیام با ماهیت ضد یکی میشه؟
نه، موضوع محمول داریم میگیم. موضوع محمول قیامو نمیگیم، قائمو میگیم. ذات قائم با ذات زید یکی، یعنی یک ذات هست که هم زید هست هم قائم هست. شما همون مصداقه، شما تعبیر رو عوض میکنید، ذات همون مصداقه، مصداق این دو مفهوم. حالا ما تعبیر به مصداق هم نمی کنیم، تعبیر به ذات میکنیم. یعنی ذات زید با ذات قائم یکیه. قیام رو نمیگم، قیام که بخواد بگید مفهوم میگید تو مفهوم. مفهوم زید با مفهوم قائم فرق داره، فرق حقیقی هم داره، نه فرق اعتباری. ولی ذات این دوتا یکیه، یعنی ذات زید با ذات قائم یکی،
به
یک ذات موجودند، به یک مصداق موجودند. یعنی این دوتا مفهوم بر یه مصداق صد میکنه، بر یه ذات صادقه. مرحوم سید سند اشکال کرده، این تعریف دو تا بخش داره، یکی المتغایرین مفهومن، دیگری متحدان ذاتن. ولی این متحدان ذاتن مرحوم سید سند اشکالی نداره، اینو قبول داره، ولی متغایرین مفهومن رو قبول نداره. میگه ما در موضوع و محمول احتیاج به تغایر نداریم، حتی تغایر مفهومی هم لازم نداریم، لذا حمل شیء بر نفس رو اجازه میدیم. چون در حمل شیء بر نفس تغایر مفهومی نداریم و ما چون شرط نمی کنیم تغییر مفهومی رو، حمل شیء بر نفس اجازه می دیم بدون هر توجیهی. یعنی لازم نیست بگیم زیدان مسمى به زیده، یا زیدی که مدرک است به ادراک اول همان زیدی است که مدرک است به ادراک ثانی. لازم نیست این توجیهات رو بیاریم، بلکه بدون هر توجیهی میگیم زید زید است. چرا؟ چون در حمل تغییر مفهومی لازم نداریم. اتحاد ذاتی که خود شما گفتید ما قبول داریم، تغییر مفهومی را ادعا کردیم قبول نداریم. ما میگیم اتحاد ذاتی هم باشه اتحاد مفهومی هم باشه بازم حمل حاصله. پس توجه کنید که اشکالشون کجاست. نه که میخواد حمله شیء بر نفس اجازه بده، سعی میکنه که تغایر مفهومی رو برداره که حمله شیء بر نفس اتفاق بیفته و بگه این جایز. میگه شما تعریفتون تعریفیست که حمله شیء بر نفس داره خارج میکنه، در حالی که حمله شیء بر نفس تعریف درستیه، نباید خارج میشه. این اشکال داره بر مشهور وارد میکنه. بعد که اشکالش تموم میشه، خودش یه تعریفی برای حمل ارائه میده، میگه تعریف درست حمل اینه که انشالله وقتی رسیم اون رو عرض میکنه. صفحه 285 این سطر 6 تفضیحون و تنقیحون قدشته هره که معنای حمل این است ان المتغایرین مفهومن متحدان ذاتن. دو چیزی که تغایر مفهومی دارند بر ذات واحد صدق می کنند، وقت این باعث می شود که ما یکی از این دوتا رو بر دیگری بتونیم هم کنیم، چون ذات واحد دارند ولو تغایر بینشون هست، اما همین وحدت ذات که درشون هست اجازه می دی که ما یکی از این دو متغایر رو بر دیگری هم کنیم. و سید سند قدس سره قد ابتلا ذالک، یعنی این معنای حملی رو که مشهور است و اثر رفی بطرانی اصرارم دارد، فقال ما حاصله. خب ایشون میگه من همه عبارت های سید سند رو نقل نکردم، حاصلش رو گفتم، خلاصش کردم اینجا آوردم. ان حمل شیء علی نفسه ضروریون، یعنی بدیهیون، یعنی جواز حمل شیء بر نفس ضروری است. و القول به عدم جوازهی کلامون خالن عن تحصیل. بعضی قائل شدن به این که حمل شیء بر نفس جایز نیست. سید سند می فرماید که قول به عدم جواز این حمل شیء بر نفس کلام خالی از تحصیله. کلام خالی از تحصیل یعنی کلام خالی از دلیل. تحصیل یعنی مطلب رو با دلیل فهمیدن و دریافت کردن. محصل یعنی کسی که مطلبش رو استدلالی میکنه، یا اگر مطلبی بهش القا کردن دنبال استدلالش میره، طلب میکنه استدلال رو از خودش. اگه بخواد مطلبی رو مطرح کنه استدلال میکنه، متکلم هم اگر مطلبی رو مطرح کرد ازش استدلال طلب میکنه، این رو بهش میگه محصل. خالی از تحصیل یعنی خالی از دلیل، حرف باطلیه. حمل شیء بر نفس دو جوره، یکی اثباتیه که ما ازش تعبیر میکنیم به حمل شیء بر نفس، یکی سلبیست که ازش تعبیر میکنیم به شیء، به سلب شیء از نفس. ولی هر دوش حمله، همونطور که در موجبه و سالبه قائل به حملیم، در اینجا هم قائل به حملیم، اگرچه حقیقتا سلب مغایر با حمله، اما بالاخره ما سالبر هم جز حملیات حساب میکنیم. بالمقایست الی الموجبات. خب پس میتونه حمل شیء بر نفس به ایجاب باشه، میتونه به سلب باشه. دلیل بر این که حمل شیء بر نفس جایز نیست چیه؟ دلیل این آقایونی که قائل به عدم جوازن اینی که نسبت بین شی و خودش برقرار نمی شود، چه بخواهی نسبت رو ایجابی بگیری چه سلبی بگیری نمی تونی این نسبت رو بین شی و خودش قرار بدی. بنابراین هم حمل شی بر نفس خالی از نسبته، هم سلب شی از نفس خالی از نسبته، در حالی که هم در هر دو جا نسبته. پس باید نسبت رو درست کنی، و چون نمیتونی نسبت رو درست کنی هم نمیتونی بکنی. عدم جواز حمل شی بر نفس علتش اینه که نسبت تعقل نمیشود. اینا دلیل کسانیست که مقابل سید سندن و سید سند میخواد ردشون کنه. عبارت چه توجه کنید؟ و قول به این که جایز نیست این حمل، چه این حمل به ایجاب باشد چه به سلب باشد، نظرن بیان مربوط به عدم جوازه. چرا این حمل جایز نیست سلبن یا ایجابن؟ نظرن به این که، یعنی دلیل کسانی که مقابل سید سندن داره ذکر میشه، نظرن الی امتناع تعقل نسبت هناک، هناک یعنی در حمل شیء بر نفس یا سلب شیء از نفس. در اونجا اصلا نسبت رو نمیتونی تعقل کنی، در حالی که در هر حملی نسبت موجود است. پس اگر نسبت رو تعقل نکنی حمل رو نمیتونی ایجاد کنی. اینو بعضیا گفتن. ایشون میگه قول به عدم جواز با این استدلالی که شده کلامون خال نه تحصیل. دلیلش هم اینه که ما قبلا گفتیم ادراک در اینجا متعدده. حالا مدرک متعدد نباشه، مدرک واحد باشه، چه اشکالی داره؟ ادراک متعدده و همین تغایری که در هم لازمه به وجود میاره. دیگه احتیاج نیست که در مدرک هم شما تغایر درست کنی، همون تغایر در ادراک کافی. از قد عرفت در کلمات سابق ما، این حرفای سید سند ها، قد عرفت در کلمات سابق ما که در تعقلها یعنی در تعقل نسبت یکفی تکرار التفات بالقیاس الی شیء واحد. نسبت به یک شیء ما اگر التفات متکرر داشتیم میتونیم نسبت رو موجود کنیم، چون تکرار التفات رو داریم میتونیم نسبت رو موجود کنیم. دقت کنید، اولا مراد از شیء واحد همون ملتفتون الیه و مراد از ملتفتون الیه هم روشنه که اون معلوم به ذاته، یعنی صورت علمیه، نه معلوم بلرز. ما به معلوم بلرز کاری نداریم، چون بحثمون در ذهنه و در ذهنم اون معلوم به ذات که صورت آمده. وقتی ایشون میگه اون صورتی که معلوم به ذاته با دوبار ادراک میشه، چون با دوبار ادراک میشه، پس ما تعدد ادراک ها رو داریم ولو تعدد مدرک رو نداریم. ایشون تصریح میکنه به اینکه تعدد مدرک رو نداریم. اگر این تصریحش نبود میگفتیم که حتما وقتی ادراک ها متعدد شدن مدرک ها متعدد میشن، همونطور که خود ما میگیم، ما میگیم وقتی ادراک متعدد شد مدرک متعدد میشه. ولی ایشون اصرار داره به اینکه مدرک واحده، نمیذاره مدرک متعدد بشه. اون وقت اشکالات قبلی ما که دیروز و پریروز خوندیم برش وارد میشه که چگونه ممکن است ادراک متعدد نسبت به مدرک واحد، این اولا. ثانیاً بر فرضم که تونستید ادراک متعدد درست کنید، شما تغایر رو تو ادراک که بیرون از مدرکه و بیرون از موضوع محموله درست کردید، و تغایر باید در موضوع محمول درست بشه نه در یه امر بیرونی، که اشکالات دیروز گفتیم، پریروز هم به بعضیش اشاره کردیم. پس این که ما اشکال رو بر مرحوم سید سند وارد میکنیم به خاطر این تصریحشه که بعد از اینکه ادراک رو متعدد میگیره اصرار داره که مدرک واحد بمونه، مدرک رو متعددش نکنید. ولی ما قبلا گفتیم اگه شما مدرک رو متعدد کنید اصلا مشکل حله، دیگه حمله شه بر نفسی که غیر جایزه پیش نمیاد. فاذن التغایر رو به حسب المفهوم غیر واجبه. مهم اینه، مهم در عبارت سید سند اینه، تمام اشکالات رو همین عبارت داره توضیح میده. تغایر به حسب مفهوم در هم واجب نیست، بنابراین مشهور که گفتن در تعریف هم گفتن المتغایرین مفهومن، این بخشش درست نیست. بله متحدان ذاتنش درسته، متحدان ذاتنش درسته، ولی المتغایرین مفهومنش درست نیست. تمام اشکال سید سند در همین قسمته که میگه متغایرین مفهومن درست نیست، تصریح هم میکنه فاذن التغایر به حسب المفهوم غیر واجبن، بنابراین لازم نیست شما در تعریف هم این تغایر به حسب مفهوم رو اخذ کنید. بعد شاهد میاره میگه من تنها من نیستم که میگم حمله شه بر نفس جایزه، ابن سینا میگه جایزه، لقد صرح شیخ در مواضعی از کتاب شفا به امکان حمل جزئی حقیقی علی نفسه، جزئی حقیقی میشه بر خودش حمل کرد. خب این حمله شه بر نفسه، حمله جزئی حقیقی بر نفسش هم حمله شه بر نفسه، داره اجازه میده، میگه قائل است به امکان این حمل. بعد و مفهومه نفس و ذاتهی من دون تغایر، بعد از علا نفسهی نقطه گذاشته که نخونید علا نفسهی و مفهومهی، مفهومه رو مبتدا حساب کنید. و مفهومه نفس و ذاتهی، مفهوم جزئی خود ذات اون جزئیه. میدونید که همه تعریف ها اینطوری هست، هر معرفی نفس ذات معرفه، خود معرفه دیگه، از این بین معرف و معرف فرقی نباید باشه جز به اجمال تفصیل. ذات این ذات اونه، هر دوشون یکیه، فقط یکی مجمل یکی مفصل. در هر امری این چنینه که مفهومش نفس ذاتشه. در جزئی هم همینه، مفهوم جزئی نفس ذات جزئی است من دون تغییر. خب ذات ها یکی هست، در اونجایی که ما جزئی رو بر جزئی هم میکنیم مسلم ذات یکیه. اگر مفهوم هم نفس ذاته پس مفهوم هم یکی. میخواد حمله شه بر نفس درست کنه ها، میخواد مفهوم ها رو یکی کنه. اول میگه مفهوم جزئی همون ذات جزئی است، اینو میگه، یه بقیهشو نمیگه، بقیهشو ما داریم اضافه میکنیم. یه مقدمه، مفهوم جزئی همان ذات جزئی است. مقدمه دوم، ذات خودتون هم قبول کردید، خودتون که تعریف کردید حمله، قبول کردین که ذات واحده، نتیجه اینه، پس قبول کنید که مفهوم ها واحده. خب اگه مفهوم ها واحدن، مفهوم متغیر ما دیگه نداریم، در حمله شای برنش مفهوم متغیر نداریم. همین حالا ابن سینا داره اجازه میده، ابن سینا داره اجازه میده که شما مفهومی رو بر مفهوم دیگری که متغایر نیست هم کنید، یا نه بر مفهوم دیگر، بر همون مفهوم، نه بر مفهوم دیگر، دیگرش هم درست نیست. و مفهومه یعنی مفهوم جزئی نفس ذات جزئی است، این یه مقدمه من دون تغایر، این میشه یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که ذات هم که واحده، خودتون قبول دارید ذات متحده، نتیجه اینه پس مفهوم هم که این ذاته اونم باید متحد باشه. اگر این چنینه پس تغییر در مفهوم نیست، بله فقط تغییر در ادراک هست، تغییر در مفهوم یعنی مدرک نیست، در ادراک بله هست. خب توجه کنید، اول مرحوم سید بیان کرد که حمل شی بر نفس رو نمیشه گفت جایز نیست، این اگه کسی اینطوری بگه حرف خالی از تحصیل زده، اینو بیان کرد و استدلال کرد. بعد حرف شیخ رو به عنوان معیده بود. تا اینجا کنهو دو بار این تعریف مشروع رد کرد، یه بار با این که گفت این کلام خالی از تحصیله، یه بارم با این که خلافش از شیخ نقل کرد. حالا بار سوم میخواد اصلا بر این تعریف اشکال کنه که سمالا و کانل هم حوال حکم، میخواد اشکال کنه. از یک امری که بین متأخرین مشهوره استفاده میکنه و اون رو دلیل و رد این تعریف مشهور قرار میده، امری که بین متأخرین مشهوره اینو دلیل قرار میده و رد تعریفی که مشهور شده. اون چه که بین متأخرین مشهوره اینه، گفتن در هر قضیه‌ای مثل کل انسان کاتب، مراد از موضوع افراده، کل انسان درست حکم برده رو عنوان، ولی مراد افراد این عنوانه، یعنی زید و عمرو بکر، و مراد از محمول مفهومه. کل انسانن یعنی کل فردن، فردن من افراد انسان. کاتبان مراد مفهومه، یعنی کتابت رو دارد، مراد ذات نیست، مراد مفهومه. پس مراد از موضوع اون ذوات هست و مراد از محمول اون مفهوم است. خب حالا هاشون به اتحاد میکنیم، وقتی هاشون به اتحاد میکنیم معنیش اینه که این مفهوم با اون ذوات یکی، اینطور میشه دیگه، مفهوم با اون ذوات یکی. حالا اگر حمل شی بر نفس رو اجازه دادیم میتونیم بگیم این مفهوم با اون ذوات یکی، حمل شی بر نفس بشه. اما اگر حمل شی بر نفس اجازه ندادیم، اینجا هم نمیتونیم هم کنیم، اینجا هم نمیتونیم هم کنیم، چون مفهوم با این ذواتی که افرادن یکی شدن، و الان ما داریم هم میکنیم مفهوم رو بر همین زبان. اگر حمل شی بر نفس جایز نباشه، این که این حمل هم جایز نیست که شما مفهومی رو بر ذاتی حمل کنید، در حالی که این جایزه، پس حالی میشه حمل شی بر نفس هم جایز. بله، ادعایشون این بود که در حمل شی بر نفس چه جزئی بر جزئی هم شود، چه کلی بر کلی هم شود، فرقی نمی کنه. ولی در تأییدی که از ابن سینا میاره، جزئی رو مطرح می کنه، کافیه براش. وقتی حمل شی بر نفس در جزئی جایز باشه، در کلی هم جایزه. چون مشکلی که ما در حمل شی بر نفس داریم تعقل نسبته، که نمیتونیم نسبت تعقل کنیم. اگه تو جزئی تو نسیم تعقل کنیم، خود تو کلی هم میتونیم تعقل کنیم دیگه، لازم نیست ایشون بس تو کلی هم ببره.
حمل شی بر نفس تو جزئی فهمش راحت تره،
ولی اگه اون یکی جایز بود، اون یکم جایزه. یعنی میخوام از کنن دلیل شخص از مدعا نیست، یا تأیید شخص از مدعا نیست. تأیید میکنه کلام شیخ رو که معید میگیره کلام شیخ رو که در جزئی گفته، و در حالی که ادعای خودش کلیه، ادعای خودش هم در جزئی هست هم در کلی هست، اشکالی نداره. چون وقتی در یه حمل شی بر نفس شما حمل اجازه دادید، در بقیه هم جایز میشه. چون که در حمل شی بر نفس شما میگید نسبت تعقل نمیشه، حالا در یکی اگه تونستید تعقل کنید یا راهی برای تعقلش پیدا کردید، خب در بقیه هم همینطور. پس نگید تایید شخص از مدعا است، ظاهرش اینه که اخص از مدعا است، ولی باطنن اخص نیست. تاییدش دلیلش مطابق مدعا است. ثم لو کنه، این تیکه عبارت که من میخوام بخونم یه خورده احتیاج به توجیه داره، یه چیزی من از خودم در میارم تا درستش کنم. ثم لو کان الحمل هو الحکم به اتحاد ذاتین، یعنی اگر حمل همونی باشه که مشهور گفته، اگر حمل همونی باشه که مشهور گفته، حمل حکم به اتحاد ذاتین است. تو مشمول همینه گفتیه، دو مفهوم داریم که میگیم ذاتشون یکیه، یعنی ذاتی که مصداق این مفهومه با ذاتی که مصداق اون مفهومه یکیه. انی ما صدقا علی، ضمیر صدقا به کجا برمیگردون؟ این یکی عجایبی که من از خودم در میارم، ظاهرن ضمیر باید به ذاتم برگرده، ولی ذات که صدق نمی کنه. پس باید صدقه رو به مفهوم بگردیم. دو مفهوم داریم، حکم میکنیم به این که ما صدقه علیه واحد است، یعنی ما صدقه این دو مفهوم علیه، ما یعنی ذات، ذاتی که صدق المفهومان علیه، اون یکی. پس حکم به اتحاد ذاتین میکنیم، دو تا ذات که نداریم که بتونیم حب کنی به اتحادشون، یه ذات بیشتر نیست، ولی ما صدقه علیه دوتاست، یعنی مصداق این مفهوم، چون مفهوم ها دوتا میشن، ما صدقه علیهشون هم میشه دوتا، ما حکم میکنیم به این که این ما صدقه علیه یکیه. یعنی این دوتا ذاتی که به مقتضای تعدد مفهوم دوتا هستن، در واقع یکی هستن. در حساس ضمیر صدقه رو ناچارن باید برگردونیم به دو مفهوم، نه به دو ذات. الا ما فسربه، این الا ما فسربه، لوکان الحمل هو الحکم به کذا، چنانچه تفسیرم همینو میگو. ما فسربه یعنی در پنج شش خط قبل، در همون اول بحث که قدشته هر ان من الحمل هو ان المتغایرین مفهومن متحدان ذاتن. علامه فسره اشاره به این تفسیر داره، اگر حمل حکم به اتحاد ذاتن باشد چنانچه تفسیر مذکور دلالت میکرد لم یسه. لم یسه مشتهر بین المتأخرین. این تفسیر نشون میده که فقط ذات واحده، فقط ذات واحده، یعنی در حمل ذات یکیه ولی موضوع محمول باید دوتا باشه. این تفسیر رو نشون میدن. حالا ایشون میفهمد که لم یسه مشتهر بین المتأخرین، مشهور بین المتأخرین اینه ان المراد من الموضوع الافراد و من المحمول المفهوم، همچه که میخونم بخونده بشه. الافراد خبر این است، المفهوم هم خبر این است. مراد از موضوع افراد است، مراد از محمول هم مفهوم است. این حرفیست که بین متأخرین مشهوره. اگر حمل اونطور باشد که تفسیر شد، لازمش اینه که این کلام مشهور بین متأخرین صحیح نباشد، زیرا که این فعل نکلیه ما تعلیل برای لمیسه. فعل نکلیه ما، کلیه ما این موضوع و محمول، یا بفرمایید افراد و مفهوم. سبا اون علا حاضر تفسیر، بنابراین این تفسیری که گذشت و مشهور بود مساوی هن. افراد با مفهوم مساوی هن. یا به تعبیر دیگه موضوع با محمول مساوی هن. و حملشه بر نفس جایی لازم میاد. پس اگر این تعریف درست باشد و در این حال حمل شی بر نفس درست نباشد، حرف مشهور بین متأخرین باطل میشه. برای اینکه حرف مشهور بین متأخرین باطل نشه، باید ما حمل شی بر نفس اجازه بدیم. تا اینجا تفسیر مشهور رو باطل کرد. عرض کردم اول ادعا کرد که کلام خالی نه تحصیل، بعد بر علیهش از کلام ابن سینا تأیید آورد، بعدم آخر سر گفت ما لوکان الحمل و برحکم، تا آخر استدلال کرد بر بطلان این تفسیر. حالا که تفسیر باطل شد، خودش میخواد یه تفسیر حقی از این از حمل ارائه بده. میگه بل الحمل الایجابی عبارتون عن الحکم به اتحاد المتغایرین. دو تا شیء رو که به حسب ادراک دو شیء اند ولی در واقع یک شیء اند، به حسب ادراک یعنی به حسب ملاحظه، به حسب اعتبار دو شیء هست ولی در واقع یه چیز هست، حکم میکنیم به اتحادشون. توجه کنیم، دوباره ارز کنم، دو شیء را که فقط به حسب اعتبار دو شیء هست ولی در واقع یک شیء، به حسب اعتبار اینه، به حسب لحاظ یعنی به حسب ادراک، این دوتا رو یکی میکنی. پس در حملشون تا تعدد رو فقط مربوط به ادراک میکنه، فقط مربوط به ملاحظه میکنه، میگه تغایر به لحاظ ادراکه. این دو شیء رو که به لحاظ ادراک دوتا هستند ولی واقعا یکی هن، حکم میکنیم که یکی هن. پس حمل اینطوری داره معنی میکنه، متغایران به حسب لحاظ. حالا متغایر به حسب مفهوم هم باشند، چنانچه در حمل غیر شیبر نفسه، در غیر حمل شیبر نفسه، یا نه فقط تغایرشون به اعتبار باشه چنانچه در حمل شیبر نفسه. وقتی میگیم تغایر به اعتبار دارند، این حداقله، یعنی تغایر به اعتبار حداقل باید داشته باشه. حالا چه تغایر بیشتر هم داشته باشن چه نداشته باشن، بالاخره قوام حمل به همین تغایر به اعتباره، قوام به اینه. حالا اضافه هم داشتن در حمل شیبر نفس این تغایر اعتباری هست، در غیر حمل شیبر نفس هم این تغایر اعتباری هست و کافیه، در همه جا هم میشه صحیح. بله حمل ایجابی به سلبی کار نداره، سلبی که حمل اصلا نیست، به مقایسته به ایجاب حملش میگیم، ولی هم نیست. ولی الحمد الایجابی عبارت است از حکم به اتحاد. اتحاد چی؟ المتقایدین به حسب الاعتبار و الملاحظه. حتما ویرگول اینجا باید خط بخوره، چون ویرگول گذاشته آدم فکر میکنه این به حسب مربوط به اتحاده، ویرگول رو باید برداره که معلوم بشه به حسب مربوط متغایرینه. حکم میکنیم به اتحاد متغایرین، متغایرینی که تغایرشون به حسب الاعتبار و الملاحظه است. ملاحظه یعنی ادراک، اعتبار یعنی لحاظ، این هر دوش یعنی ادراک. تغایرشون به حسب اعتبار و ملاحظه یعنی به حسب ادراکه. سوا اون کان تغایر فی المفهوم و لم یکن، چه تغایر در مفهوم باشه چنانچه در غیر حمل شیبر نفس هست، چه تغایر در مفهوم نباشه چنانچه در حمل شیبر نفسه. همین که تغایر در ادراک کافی هست، تو خود مفهوم میخواد تغایر باشه یا نباشه. به ان هازا ذالک تفسیر برای الحکم الاتحاده. گفت عبارتون ان الحکم به اتحاد المتغایرین، حکم به اتحاد المتغایرین چگونه است؟ به ان هازا ذالک، به ان هازا ذالک و اصل واقع. هازا یعنی محمول، ذالک یعنی اون موضوع است، یا برعکس به حسب واقع اینه. به حسب واقع اتحاد دارند، یعنی اون دوتایی که به حسب اعتبار تغایر داشتند به حسب واقع اتحاد دارند. هم معناش اینه، هم معناش اینه که المتغایران لحاظن متحدان واقعاً، نه المتغایرین مفهومن متحدان ذاتن. دقت کنید دو تا تعریف رو کنار هم بذارید، حالا یا بنویسید یا در ذهنتون ثبت کنید. ببینید مشهور این گفت المتغایران مفهومن، ایشون میگه المتغایران ادراکن یا لحاظن. مشهور گفت متحدان ذاتن، ایشون میگه متحدان واقعن. پس تعریف رو داره عوض میکنه، هم بخش اولش رو عوض کردن، بخش دومش رو. میگه تعریف نکنید حمله به المتغایران مفهومن متحدان ذاتن، تعریف کنید به المتغایران ادراکن یا لحاظن متحدان واقعا. عبارتش همینه دیگه، حکم حمله ایجابی عبارتون عن الحکم به اتحاد المتغایرین به حسب اعتبار و الملاحظه، یعنی متغایران لحاظن متغایران ادراکن. حکم میکنیم به اتحاد، یعنی حکم میکنیم به ان هازا ذالک به حسب الواقع، یعنی متحدان واقع. حالا اونش شاید فرق نذاره، در اون قسمت اولش از کنیم اشکال داره، متحدان ذاتن ممکنه با متحدان واقعا یکی باشه، ولی متغایرین مفهومن با متغایرین ادراکن فرق میکنه. که ایشون هم اشکالش عرض کردن، اشکالش بر تعریف مشهور در بخش اول تعریف مشهوره، بخش دوم اشکالی نداره، ولی خب در بخش دوم توجه کنید ذاتن برداشتش واقعا گذاشت. ولی اتحاد المذکور، اتحاد مذکور نه یعنی اتحادی که شمای مشهور ذکر کردید، بلکه اتحادی که من تو این تعریف اخیر ذکر کردم. ولی اتحاد المذکور قد یکون فل وجود الخارجی مثل انسان ایبانون، که انسان ایبانون در وجود خارجی متحدن، یعنی یک ذاتن. فقط یکون فل وجود ذهنی مثل انقا شیعون، که اصلا این وجود خارجی نداره، انقا که وجود خارجی نداره، تو ذهنم دارم انقا رو با شیع متحد میکنم. او فقط یکون فی کلیه ما، یعنی هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی، مثل الکیفیتون شیعون، الکیفیت شیعون کیفیت امریست که هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن تصور بشه. پس شما میتونید در خارج هم حکم کنید، حکم کنید به این که کیفیت در خارج متحده باشه، در ذهن هم میتونه حکم کنید به این که متحده باشه. پس این اتحادی که ما حکم میکنیم بین موضوع و محمول، این اتحاد میتونه تو خارج یافت بشه، میتونه تو ذهن یافت بشه، میتونه تو هر دو یافت بشه. اگر شیئی، اگر حملی مشیل به خارج بود، اتحاد باید تو خارج بشه. اگر هم تشکیل شده بود از موضوع محمولی که موضوعش در خارج نبود، باید اتحاد در ذهن باشه. اگر هم تشکیل شده بود از شیئی که هم میتونست خودش متصور باشه هم میتونست مشیل به خارج باشه، اتحاد میتونست در ذهن در خارج باشه. مثال اول الانسان حیوانونه که ملاحظه میکنید هر دو مشیل به خارج هم، لذا اتحاد باید در خارج باشه. مثال ثانی الانقا و شیعونه که در خارج انقا وجود نداره، پس اتحاد حتما در ذهنه. مثال سوم الکیفیت شیعونه که هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن باشه، پس اتحاد هم میتونه خارجی باشه و ذهنی باشه. کلام سید تموم شد. حالا نظر مرحوم آقلی بر علیه این کلام اینشالله جلسه آینده بعد خونده بشه.